فصل 12 چه کسی مسئول واقعیه؟ همه بچه‌هایی که والدین سمی داشتن همیشه آرزو می‌کنن کاش دوران کودکی بهتر و شادتری داشتن. اما گذشته دیگه گذشته. از طرف دیگه این دسته از افراد خودشون رو مسئول روزهای سمی کودکیشون می‌دونن. برای اینکه بتونیم این افراد رو از این باور و دیدگاه برهانیم، لازمه فرد دیدگاه جدیدی اتخاذ کنه. حمل چنین مسئولیتی بسیار سخته و باعث میشه فرد همیشه احساس گناه کنه و این یعنی هیچ وقت نمیتونه حس خوب رو تجربه کنه. همچنین همیشه به دنبال راهی برای تنبیه خود میگرده. واقعا چه کسی مسئوله؟ جواب روشنه. والدین سمی. افرادی که با والدین سمی بزرگ شدن همواره خودشون رو سرزنش میکنن که این کار به خودی خود بار مسئولیت بی جای اونها رو سنگین تر میکنه. اما من برای رهایی از این بار سنگین فهرستی آماده کردم که میتونیم با هم بررسیش کنیم. تقصیر تو نیست که والدینت 1. شما رو نمیبینن. 2. این حس که بچه جذابی نیستین در شما ایجاد کردن. 3. شما رو مورد تمسخر قرار میدن و ازتون خورده میگیرن. 4. بهتون القاب بد و ناپسندی نسبت میدن. 5. آدم های شاد و خوشحالی نبودن. 6. مشکلات زیادی دارن. 7. برای حل مشکلات بهتون کمک نمی کنن. 8. اعتیاد داشتن. 9. شما رو می زدن. 10. بهتون تعارض می کردن. اگه رفتار ناپسندی رو جا انداختم، می تونین به این فهرست اضافه کنین. تو قسمت دوم با مقصرهای واقعی آشنا می شین. خب در قسمت دوم تمرینمون باید به ازای هر کدوم از جمله های فهرست اول بگید تقصیر من نیست که والدینم 3 نقطه و برای پر کردن جای خالی از جمله های فهرست بالا استفاده کنین. برای بعضی ها این تمرین باید بارها و بارها تکرار بشه، چون باور این که والدینشون مسئول گذشته تاریکشون هستن سخته. پس برای اینکه این رو باور کنن باید چندین بار جمله های گفته شده رو تکرار کنن. اشتباه نکنین، من سعی ندارم با این تمرین افراد رو با والدینشون دشمن کنم. من فقط میخوام اونا رو از شر بار سنگین گناهی که متعلق به والدینشون هست خلاص کنم. خیلی از اونایی که والدین سمی داشتن، حالا یا والدین معتاد یا الکلی یا دارای مشکلات روحی، فکر میکنن ظلمهای پدر و مادرشون به این دلیل بوده که بهشون آسیب بزنن. جان یکی از این نمونه ها بود. اون وقتی 8 سال بیشتر نداشت، مجبور شده بود از برادر کوچیکش مراقبت کنه، چون مادرش مریض بود و حتی از جان هم مراقبت نمی کرد. جان پیشم اومده بود چون در رابطه با زنها موفق نبود و چندین رابطه نافرجام داشت. من بهش گفتم دلیل همه شکستش در روابطش این بوده که خودش رو مسئول گذشته می دونه و همواره احساس گناه می کنه. البته احساسی که سعی می کنه در وجودش مخفی کنه. اون معتقد بود که من دارم اشتباه می کنم. اون گفت نه، من مسئولم. مادرم که مریض بود اون بهم نیاز داشت. من همیشه دوست داشتم کاری کنم که زندگیش بهتر و راحت تر بشه. ازش پرسیدم از کی مسئولیت مادرت و زندگی رو به دستت دادن؟ همونطور که گفتم جواب داد در 8 سالگی. دوباره ازش پرسیدم کی این مسئولیت رو بهت داد؟ جواب داد خودم، چون همیشه فکر میکردم مسئولیت همه چیز با منه. پرسیدم اگه والدینت مسئولیت‌های سنگینی که بر دوش تو بود رو به عهده می‌گرفتن، فکر می‌کنی چه اتفاقاتی می‌افتاد؟ جان جواب داد: خب آخه مادر من مریض بود، حتی نمی‌تونست از خودش نگهداری کنه. اون افسردگی داشت، حتی یه روز هم لباشو خندون ندیدم، که البته این تقصیر خودش نبود. اون که دلش نمی‌خواست مریض بشه. دوباره پرسیدم: هرچی بگی من باز هم میگم یه بچه 8 ساله مسئول نگهداری از مادرش نیست. پدرت چی؟ اون چرا مسئولیت‌ها رو به گردن تو انداخته بود؟ دوباره پرسیدم. هرچی بگی من بازم میگم یه بچه 8 ساله مسئول نگهداری از مادرش نیست. پدرت چی؟ اون چرا مسئولیت‌ها رو به گردن تو انداخته بود؟ اون هم پدر خانواده بود، هم یه آدم بزرگسال و باید مسئولیت مادرت رو بر عهده می‌گرفت. جان گفت نمیدونم، تا حالا راجع بهش فکر نکرده بودم. خب شاید آدم ضعیفی بوده، به همین دلیل از قبول کردن مسئولیت میترسیده. گفتم اما من فکر میکنم اونها خواسته یا ناخواسته بهت صدمه زدن. در واقع اونا با نادیده گرفتنت روح و روان تو رو زخمی کردن. تو اصلا طعم کودکی رو نچشیدی. تا تو از 8 سالگی یهو وارد دوره بزرگسالی شدی. والدین تو دو تا اشتباه بزرگ مرتکب شدن. اول اینکه نه تنها مسئولیت تو رو بر عهده نگرفتن، بلکه به عنوان اشتباه دوم مسئولیت خودشون و بچه کوچیکترشون رو به دوش تو انداختن. تو یه بچه 8 ساله. تو مسئول مریضی مادرت و ضعیف بودن پدرت نیستی. اونها اولین بزرگسالان زندگی تو بودن و باید راه و رسم زندگی رو بهت یاد میدادن و خودشون مسئولیت خودشون و خانوادهشون رو بر عهده میگرفتن، اما خودشون رو راحت کرده بودن. من میخواستم جان رو از سر احساس مسئولیت و حس گناهی که عذابش میداد نجات بدم. اون فکر میکرد در حق مادر و برادرش کوتاهی کرده و مسئولیتاشو خوب انجام نداده. اما خوشبختانه بعد از چند جلسه متوجه شد که باورهای غلط داشته و موفق شد خودش رو از بار سنگینی که بردوش داشت خلاص کنه. والدین جان قصد بدی از این کارشون نداشتن، اما کارشون اثر بدی روی جان گذاشته بود. در جلسات مشاوره من هدف درمان بیماره، نه قصد و نیت والدین. والدین بی کنترل. بچه‌هایی که با والدین سمی بزرگ میشن به خاطر بار سنگینی که روی دوششون هست، ناخودآگاه به این باور میرسن که مقصر تنبیهاتی که والدینشون بر اونها روا میدارن خودشون هستن. در واقع اونها سعی میکنن با استفاده از راهکارهای دفاعی تصویر خوبی از والدینشون در ذهنشون بسازن. یعنی نیمی از تقصیر رو گردن خودشون میندازن. کودک با این کار به خودش کمک میکنه که از والدینش بیزار نشه. چرا؟ چون وابسته به خانواده است و با این کار سعی داره زندگی کردن با والدینش رو تاب بیاره. از طرف دیگه میتونه با این طرز فکر تصویر بهتری از خانوادهش پیش بقیه بازتاب بده. کایل یکی دیگه از هزاران نمونه این کودکانه. اون یکی از دانشجوهای من بود و وقتی بچه بود پدرش به بدترین شکل ممکن تنبیهش میکرد. پدر کایل به نوشیدنی‌های الکلی اعتیاد داشت. به همین دلیل رفتار و گفتار بدی نسبت به فرزندش داشت. وقتی که داشتم این کتابو می‌نوشتم، کایل اومد پیشم و ازم خواست تا تجربه اونو در کتاب وارد کنم. اون بهم گفت دوران کودکی من یادآور ناسزاها و رفتارهای بد پدرمه. اما امروز روز هم برای توجیه رفتارها و گفتارهای پدرم بهونه‌هایی پیدا می‌کنم. خب شاید فکر می‌کرده با این رفتارها می‌تونه آدم خوبی ازم بسازه. شاید اون کارها برای تربیت و آموزش من نیاز بوده. البته من می‌دونم که هیچ پدری حق نداره تا این حد بچه‌شو شکنجه بده. اما هنوز با خودم فکر می‌کنم بچه‌ای بدی بودم و مستحق اون کتک‌ها و ناسزاها بودم. از طرف دیگه چون نمیتونستم از مادرم در برابر پدرم محافظت کنم، خیلی احساس گناه میکنم. حق مادرم نبود که اونطوری کتک بخوره. بهش گفتم ببین کایل، تو سعی داری با مقصر دونستن خودت یه جوری خانوادت رو تحمل کنی. از اونجایی هم که در تصوراتت پدرت رو آدمی حامی و با محبت میدیدی، با دیدن روی بدش گیج میشدی. اما تو الان بزرگ شدی و باید با خودت صادق باشی. باید قبول کنی که مقصر همه چیز پدرت بوده. اون بوده که در نوشیدن زیاده روی می کرده و اون می خواسته تو و مادرت رو آزار بده. در ضمن پدرت اصلی ترین مقصر این داستانه، چون اصلا برای درمان شدن قدمی بر نداشته. اون خودش خواسته که در اون شرایط بمونه و با تو و مادرت وحشیانه برخورد کنه. در مورد مادرت هم باید بگم اون مسئول خودش و تو بوده. اون قربانی نبود، بلکه میتونست از طریق راهکارهای مختلفی هم خودش و هم تو رو از مهلکه نجات بده. اما در عوض با سکوت کردن به پدرت مجوز داده بوده که رفتارهای وحشیانش رو تکرار کنه. مشکلات امروز تو برای اینه که سعی میکنی مسئولیت دو نفر رو به گردن بگیری. مسئولیتی که اصلا به تو هیچ ربطی نداره. اگه میخوای خوب بشی و احساسات خوب رو تجربه کنی، باید این بار سنگین مسئولیت رو به مقصران اصلی واگذار کنی. برای کایل سخت بود این حرفا رو باور کنه، اما با چند جلسه درمان بالاخره متوجه شد که نه تنها بچه بدی نبوده، بلکه مقصر هم نبوده. مبارزه با عصبانیت. افرادی که دوران کودکی خودشون رو با خانواده‌های سمی گذروندن در بزرگسالی به شدت عصبی میشن، چون اونها در کودکی اجازه نداشتن احساساتشون رو بروز بدن، خصوصا حس خشم و اعتراض. در خانواده‌های سمی تنها کسایی که حق اعتراض و بروز خشم رو دارن پدر و مادرها هستن. بچه‌های این خانواده‌ها مجبور میشن آستانه تحمل خودشون رو در برابر رفتارهای بد والدینشون بالا ببرن. اما افرادی که والدین سمی داشتن به شکل‌های مختلفی خشمشون رو نشون میدن. یا مدام خشمشون رو سرکوب میکنن و به افسردگی دچار میشن یا خودشون رو قربانی میبینن و همش در عذاب وجدان هستن. یا خشمشون رو با مصرف مواد مخدر، الکل، پرخوری و غیره تخلیه و سرکوب میکنن. بعضیا هم مثل آتشفشان یه مرتبه منفجر میشن. خیلی از این افراد هم از ریشه های خشمشون اطلاعی ندارن. به همین دلیل نمیتونن خشمشون رو کنترل کنن. اولین و مهمترین روش کنترل خشم عدم کنترل والدینه. الان بیشتر در مورد راهکارهای کنترل خشم براتون توضیح میدم. 1. خشمتون رو آزادانه و بدون قضاوت یا تنبیه خود بیرون بریزین. خشم هم مثل ترس و شادی یه احساسه. بنابراین نمیتونیم بگیم که بده یا خوبه، اما لازمه بدونیم کی و کجا خشممون رو بروز بدیم و از همه مهمتر ریشه های خشممون رو شناسایی کنیم. اگه ریشه های خشم رو پیدا و درمان نکنیم، هم خودمون و هم اطرافیانمون رو عذاب میدیم. 2. بعضی از افراد هستن که خواسته یا ناخواسته از خشمشون برای کارهای مفید استفاده میکنن. مثلا وارد ورزش بوکس میشن یا با افراد معتمد در مورد خشمشون حرف میزنن تا آرامششون رو به دست بیارن، یا به دیوار مش میزنن. عده‌ای هم هستن که عکس کسی که عصبانیشون کرده رو جلوی چشمشون میذارن و سر عکس داد و بیداد میکنن. یادتون باشه که حملات فیزیکی بدترین گزینه تخلیه خشمه. پس مواظب باشین که موقع عصبانیت دستتون روی کسی بلند نشه. 3. به خاطر خشمی که در درونتون دارین، تصویر ذهنی که از خودتون دارین رو خراب نکنین. همچنین به خاطر این خشم احساس گناه نکنین. به جاش یاد بگیرین چطوری خشمتون رو کنترل و درمان کنین. 4. خشم میتونه بهتون کمک کنه تا بهتر خودتون رو بشناسین. یعنی بررسی کنین و ببینین که کی و به خاطر چی عصبانی میشین. ببینین چه رفتارهایی خشمتون رو برمی‌انگیزه. همچنین خشم میتونه راهی باشه برای تغییر باورها و دیدگاهتون. چطوری؟ مثلا اگه از کنترل کردن پدرتون عصبانی هستین، نگین به خاطر این موضوع خشمگین شدین. به جاش بگین من دیگه نمیذارم پدرم منو کنترل و تحقیر کنه. در کل به جز خشم، احساسات دیگه ما مثل شادی و ترس و غم و غیره میتونه بهمون کمک کنه که بهتر خودمون رو بشناسیم. نکته دیگه این که انتظار نداشته باشین یه مرتبه استاد کنترل خشمتون بشین. همونطور هم که گفتم، باید ریشه های خشمتون رو شناسایی و از ریشه درمان بشین و این پروسه زمان بره. خانم ها بیشتر دوست دارن به جای خالی کردن خشمشون گریه کنن. ممکنه یه دلیلش این باشه که خالی کردن خشم یه کار مردون است. طبق تحقیقات، زنها مردهایی رو دوست دارن که به راحتی خشمشون رو تخلیه میکنن. اما این زنها باید بدونن که مردهایی که راحت خشمشون رو بروز میدن، آدمهایی سلطه‌گر و وحشی خو هستن. پس چرا به سمت این مردها جذب میشن؟ چون خودشون نمیتونن خشمشون رو بروز بدن. قصه خوردن برای خود. مراجعه کننده‌ای به نام کارول داشتم که از رفتارهای تحقیرآمیز پدرش اینطور میگفت. پدرم همیشه بهم میگفت تو بدبویی و سعی میکرد از من فاصله بگیره. در کل از هر راهی برای تحقیر و شکستن غرورم استفاده میکرد. کارول در طی جلساتی که داشتیم پیشرفت خوبی داشت و تونست اعتماد به نفسش رو بازیابی کنه و روح مجروحش رو بهبود ببخشه. با این حال هر وقت یاد دوران بچگی و رفتارهای توهین‌آمیز پدرش میافتاد، گریه میکرد و میگفت من هنوز هم دلم برای خودم میسوزه، برای دختر کوچولوی خوشگلی که باباش تحقیرش میکرد. من بچه خوبی بودم و همیشه به این فکر میکنم که اون چطوری دلش میومد منو آزار بده. برخلاف زنها، مردها اشک نمیریزن و آه نمیکشن. حتی افسردگی زنها و مردها با هم فرق داره. زنها وقتی افسرده هستن مدام گریه میکنن و به ظاهرشون بی اهمیت میشن و کمتر میخوابن. اما مردهای افسرده کم حرف میزنن و از اجتماع فاصله میگیرن و بی‌حوصله میشن. اونا بیشتر میخوابن و در کل به نظر میرسه آدمای تنبلی هستن. معمولاً افرادی که والدین سمی داشتن هم خشم دارن هم افسوس گذشته رو میخورن. این افراد از گریه کردن و آه کشیدن دوری میکنن چون میخوان آدم قدرتمندی به نظر برسن و چون فرصتی برای ابراز خشم و افسوس نداشتن سالها روی هم تلمبار میشه و سرانجام در آینده به خاطر کوچکترین اتفاق به هم میریزن. به خاطر گذشته از زندگی امروز دست نکشید. ناراحتی و خشم برای هر کسی دوره مشخص داره و این دوره باید سپری بشه. مثلا کسی که عزیزی رو از دست داده نمیتونه قصه نخوره و گریه نکنه. اطرافیان باید بهش اجازه عزاداری بدن. عزاداری برای برگشتن به روال عادی زندگی لازمه. اطرافیان شخص میتونن به جای وقفه در عزاداری شخص از خوبی‌ها و خاطرات خوبی که متوفا بر جای گذاشته حرف بزنن. اینطوری به فرد این پیامو میدن که در این درد با اون شریک هستن. ما وقتی میتونیم عزاداری شخصی رو متوقف کنیم که زمان زیادی از فوت عزیزش گذشته باشه اما اون همچنان عزادار مونده باشه. بر همین اساس نباید در عزاداری برای دوران گذشته وقفه ایجاد کرد. اما این عزاداری نباید زیاد طول بکشه و زندگی رو به کاممون تلخ کنه. وقتی برای خود غبت خوردیم و اشک ریختیم، وقتشه که برای بازگرداندن سلامت روح و روانمون تلاش کنیم. خیلی ها رو دیدم که با وجود داشتن بدترین و پرفراز و نشیبترین گذشته ها آیندهی پر از خوشبختی و سعادت برای خودشون ساختن. تا وقتی خود رو در این راه قربانی ببینین اشک و آهتون پایانی نداره. بنابراین باید قبول کنین که زندگیتون همین بوده. نمیتونین تغییرش بدین. درسته که اتفاقات بد زیادی رو تجربه کردین اما مقصر هیچ کدوم از اونها شما نیستین. شما امروز تنها وظیفه‌ای که دارین اینه که خودتون رو درمان کرده و راه درست رو پیدا کنید.